بسم الله الرحمن الرحیم. یک مهر 1399، کلاس فقه تربیت استاد مقیمی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. بحث ما در مواردی که در وظیفه تربیتی شک کردیم که آیا این جعل وظیفه تربیتی به نحو مثلا جعلی در اینجا صورت گرفته به نحو حق یا به نحو حکم، به این صورت ثالثه رسیدیم. بودیم اگر شک ما در جعل وظیفه تربیتی وظیفه الزامی و وجوبی باشد، در حکم تکلیفی الزامی باشد، اونجا خب مجرای اصل براءت میشه و جاری خواهد شد. اما اگر در اینجا حکم الزامی نباشد، حکم غیر الزامی باشد، در حکم غیر الزامی ما در اینجا چه کنیم و مجرای چه اصلی خواهد بود؟ دوستان قرار بود این بحث رو ببینن، این چیزی پیدا میکنن یا خیر؟ دیدن دوستان این بحثه؟ شما میگه برداشتنش، این که طرف به سعادت میرسه نمیرسه یه بحث دعوای دیگه است. این که شما کلفتی، تکلیفی، چه میدونم، از ناحیه این امر استحبابی میتوانیم تصویر کنیم یا خیر؟ حالا اینا خودش مبانی داره دیگه، یعنی طرق وصول الله کثیرتون بعد نفوس، معلوم نیست که طرق سعادتتون همین مستحبات باشن. جایی نیست دیگه مشهور. خب پس این اصل عدم میگن چه؟ این دیدید آقایون تصریح کنن؟ کی میگفت استثاب عدم جهل؟ اصل عدم جهل؟
چون
چیزا بشه تعارض
داشته
باشه با استثناء عدم جهلای
دیگه، در صورتی که خود
اباهر هم
جهل بدونیم، اگر
اباهر
جهل بدونیم،
من
مشکلی
برنامه. اباهر را جهل بدانیم یعنی چی؟ مراد چی بود مراد آقایون؟
یه بالاخره اگر ما معمولی باشه که هر واقعی یک جهل رخ داده، حالا یکی از اون احکام خمسه اباهر هم باشه جهل بدونیم، خب ما اصل عدم جهل
نه شما میگه اصل عدم جهل، میگه هر یه مطلبی که آیا احکام میتوانه خالی از احکام خمسه باشه یا خیر، یه وقت میگید بله ما خلو به واقع از حکم داریم، خب این مشکل نداره. اصل اینه جاری میکنید شاید یکی از احکام دیگر تکلیفی باشد، شاید خلو به واقع باشد، اون اشکال نداره. اما بگید نه، احکام واقع خالی از هیچ حکمی نیست، یعنی اگر مستعمل نبود حتما یا اباحه است یا الزامه یا کراهت ایناست. در اینجا اگر اباحه رو شما اباحه رو خوشی حکم بدانید، یعنی اون می تشریع اون من الشارع، خب میگه اگه این مبنا شد اینجا اصل عدم جعل جایی نمیشه. چرا؟ چون که در مقابل اصل عدم اباحه هم هست، اصل عدم اون الزامیات هم هست و اینا تعارض پیدا میکنه. پس اصل عدم جعل طبق یک مبنا که ما قائل بشیم اباحه حکم نیست یا خلو به واقعا حکم رو قائل بشویم. و علاقه میگن که هیچ واقعی خالی از چیز حکمی نیست، خب اون موقع نمیتونه اصل عدم جعل جاری کنن.
مثلا اصالت اباحه، مثلا همیشه همه چیز
مباحه، نه اون اصل اباحه کنن دعوا رفت نداره. بعضی که ماهیت اباحه چیه؟ اباحه اقتضاییه، اشاره جعل کرده اباحه را که این مباح باشد. بعد داره اباحه اقتضایی هم خودش دو حالت داره، اباحه اقتضایی لابد منی، اباحه اقتضایی لا خلیه و طبعی، که اینا تو اون بحث های فقه نظامی این بحث ها به درد میخوره. اونجا از اشکالاتی که به این مبانی میگیرن شهی سعد منطقه الفراغ و اینا میشه با این راحل ها جد درستش کرد. یکی هم میم لا اختزایه، باید چیه؟ هیچ مختزی این هیچی توش نیست، خالیه دیگه، شعر هم جل نکرده و چون که هیچ اختزایی ندارد این حکمی نداره، از این جهت میگه مباح است. از این بعد دید که ما آیا قائلیم که خلو واقعا حکم میشود این هیچ چیز نداشته باشد؟ نه، بالاخره اختزایی دارد مباح بودن، خودش یه اختزا. حالا یا اختزا لابدمن، یعنی اختزایی است که الزام به وجود اختزای اباحه است. این اباحه اختزایی هم دو قسمن، اباحه ای که اختزای اباحه داره، این مصلحت مفسدش مساویه، از لابدی که ما حکم بدیم به همین اباحه، و اونم به گونه جعل شده که شما نمیتوانی ازش بگذری. یعنی شارع میخواد این در جامعه مباح بماند، این الزامیات مثل این پله میری پاگرد داره ولی نفسگیر میشه، این اباها مثل این پاگردهای پله هم باید باشه ولی خلاف. یه سری اباها لو خلیه و طبعه مباح است، اما به طرق وعناوی میشه شارع اینو برداره، ایرادی نداره. این شاید نمیخواد حتما این تو جامعه مباح باشه، این فعلا مسئله مفسدش مساوی بود گفت مباح، اما اگر یه وقتی چربید یه طور به اون عناوینی شد ایرادی نداره. اما قسم اول اباحه اقتضایی ایراد داره، او باید در جامعه رخص باشد، مثلا شاید ازش اون الزام به اباحه هست. این بحث های ظریفیست که اباحه اقتضایی ها دو قسمن، اباحه اقتضایی های الزامی، اباحه اقتضایی های لوخلیه و طبعی. این دسته دوم با تو رو وناوین قابل تغییرن و ایرادی نداره. این بحث ها تو بحث هاییست که تو جای دیگه گفتم، الان وارد اون بحث ها نمیخوام بشم که این تفصیل رو اشاره کردم ثمرش تو دعوایی که امروز مطرحه اونجا ظاهر میشه تو بحث های فنی اصولی. خب نکته ای بود اینو شهی سعد داره دیگه تو دروس و نه دلیل، خب دلیلش در ذات دلیل اثباتی کدام قسم در کدامه، این بحثی که بحث سوار ثبوتی است، این که ایرادی نداره. ایشون میگه احکام میتوانن چنین باشن، بعد ما رسیدیم که فلان حکم از این قسم است یا نیست، دلیل اثباتی میخواد که آیا این حکم که میخواد تغییر کنه بعد از تروب و عناوین و جادیگه بفهمیم که اینجا این حکم تغییر کرده، پس معلومه عناوین ثانوی تغییرش بدن. این ثمرش که ظاهر میشه ثمره که مثلا اشکالاتی که به شهی سعد میگیرن که چرا شما در احکام اباحه غیر الزامیات قائل به منطقه الفراغ شدید و در الزامیات خیر؟ خب همه جا قائل میشدید اگه اختیار حاکمه، چرا همه جا نمیگید؟ در دفع این شبهه باید توجه داد به این کلام شهی سعد که ایشون فرق الزام با فرق اباحه مانند این دو گونه است. در موارد مثل اباحه، اباحه قسم اول رو شهید صدر بله اون ملحق به الزامیات میکنه، قائل نمیشه. در اباحه قسم دوم جز منطقه الفراغ میبره، لذا فرق فارق هست بین الزام و غیر الزام. اگه این حرف رو بزنه حرف فنیه، حالا شما مبناش قبول ندی حرف دیگه است. اصل این حرف حرف فنی زده شهید صدر که در اباحه قائل شده و در الزامیات قائل نشده، طبق این مبنا زده. برای در اباحه های اقتضایی لابد منهی اونجا هم شهید صدر نمیزنه، اونم باید بماند. یعنی حاکم نمیتونه کاری کنه که تمام اباحه‌اش رو بکنه، کلش مثلا نابود کنه، اونم ملتزم بهش نمیشه. چه اختیاری میگه به حاکم؟ نه، لذا طبق مبنا شهید صدر با اون حرف در دروسش میشه این اشکالات رو بر منطقه الفراغ. البته اشکال بزرگتری هست که ما جالبه خود شهید صدر هم داره در یه جای دیگه تو اقتصاد و نا شدم شؤون مختلف نبی و شؤون حکومتی رو حالا از امام گرفته اینها رو، چون که من یه وقت از آقای شاهرودی رحمت الله سوال کردم چندین جا دیدم حرفای امام تو بحوث هست و اینا قبه امام هم به این واضحی نزدن و ایشون هم خب هیچ جایی زیادی از امام در کل این بحوث و بحثا جا دیگه‌اش بودم. ایشون تهذیب رو داشت، ایشون گواره گفت تهذیب و شهید صدر دیده بود. از امام چون تو خود اول لازرر این تقسیم بندی شون و نبی رو میاره، شهید صدر اتفاقا ایشون تو یه جایی از اقتصادنا اینو میاره که پیامبر شون مختلف داره، بعد اینو شناسایی کنیم که با چه شعنی صادر شد. از اگه اون حرفای شون پیامبر رو قائل بشیم، تزریقش به منطقه الفراق از یه جهت دیگه میتونه اشکال بشه. خب از این بگذریم. پس اون نکته که آقایون تو بحث عدم جهل مطرح کردن این بود که اگر ما اباحه را قائل بشیم به عدم خلو به واقع عن الحکم، اصل عدم جهل معارض داره به عدم جهل از استحباب، معارض به عدم جهل از کراهت، از اباحه، از الزامیات دیگر، و در نهایت اصل عدم جهل جاری نمیشه. اگر قائل بشیم به خلو به واقع عن الحکم که یک اباحه لااقتضایی میتونه باشد، عدم جهل لعل اینجا هیچ حکمی نیست، لذا معارض نداره، چون یه فرض دارد که در اون فرض دیگه اصل جایی نمیشه، چون این خالی از حکم است، مباح است، هیچ حکمی ندارد. پس این شما اصل میگید جهل نشده استحباب، یه فرض میماند که اون فرض دیگه درش اصل معارض جاری نمیشود و اینجا اصل عدم جهل میتوانه در اینجا جاری بشه. ما میخوام نفی کنیم استحباب رو دیگه، ما دنبال چیزی نیستیم، این جهل استحباب، اصل عدم جهل استحباب چرا مثبت باشه؟ خود عدم جهل استحباب رو نفی میکنیم، میگیم در این صورت دیگه مبتلا به معارض نمیشود. خب حالا این هم نکته بود که دوستانم دیدند. پس در اینجا پس از همین نکته اخیر ما بحث جمع بندی کنیم به نکات بعدی برسیم، که اگر ما شک کردیم در حکم غیر الزامی استحباب، آیا سوال ما دیروز این بود که آیا در اینجا شک در حکم الزام کنیم وجوب، از قدم تکلیف و براءت شرعیه جایز؟ اگر ما شک در حکم غیر الزامی استحباب کردیم، نمیدونیم این بحث ما اینجا قاعده احسان شاملش میشه نمیشه، لذا شک دارم که اینجا استحباب این وظیفه تربیتی برای من جعل شد که من انجام شدم، یا استحباب شامل من نمیشه و خب دلیلی بر انجامش ندارم. اگه استحبابم واقع نما بدونیم، خب دست من اینجا خالی میشه، من چرا این انجام بدم اصلا؟ خب در سوال این بود که آیا اینجا نسبت به شک در استحباب چه اصلی جاری است؟ یک بحث اصل عدم جعل بیم جاری کنیم، ما شک داریم در جعل استحباب، اصل عدم جعل استحباب جاری کنیم که این توضیح کنان دادیم میشه توضیح این نکته. دو، ما در اینجا بیایم به همین مثلا اصل براءت بخوایم تمسک کنیم، آیا اصل براءت جاری هست یا جاری نیست؟ در جریان اصل براءت آقایون گفتن کنجا دوران میتونه چند فرض پیدا بکنه، مثلا بیاییم ما دوران رو فرض کنیم که دوران بین اباحه و استحباب، ما نمیدونیم این مباح است یا این مستحب است، چون دوران بین وقت مثلا وجوب و استحباب است، خود این دوران ها هم در جریان هست میتونن مؤثر باشن. اگر ما به خاطر تعارض نصین، ضعف نصوص، اجمالش و هر دلیلی قلمرو نص اومدیم، ما شک کردیم که در اینجا که آیا این عمل مستحب است یا اینکه نه ما دلیل بر استحباب نداریم، می تحت امر بحث اباحه. در اینجا خب بحث شبهه تکالیف الزامیه جاری نیست، از این جهت چون مورد ما الزام نیست، یا مباحه یا مستحبه. مستحب هم که یجوز ترکو، پس دو طرفش میشه غیر الزامی، یا از اصلا مباح هست و الزامی توش نیست، مساوی و طرفین هم در مصلحت و مفسده، یا این مصلحتش ترجیحی دارد میشه مستحب، بازم غیر الزامی است و تکلیفی کلفتی الزامی در اینجا نیست. در اینجا این بحث مطرح است که تکلیف ما در اصل براعت که میگیم در اونجا براعت جاریه، براعت از چه جاری میکنیم؟ براعت از تکلیف جاری میکنیم. خب تکلیف رو چه معنا میکنیم؟ تکلیف رو میگیم معنای اون کلفت، مشقت. خب اون میره در واجب و حرام و الزامیات، یه کلفتیه، تکلیفیه، به حسب کلفت و تکلیفی که در اونجا وجود دارد امتنان رفع امتی، امتنان مطرح میشود. از ادله براعت شرعی امتنانن میاد و حدیث رفع میاد، این رو مالای علمون چگاه میکنه؟ رفع میکنه، امتنان میکنه، چون اگه این رفع نیاید کلفت اون الزام میاد. اگه تکلیف کلفت باشه خب رفع و امتنان معنا میدهد. یا اگر بخواید براعت عقلیه جاری کنید، براعت عقلیه دارمدار چیه؟ رفع عقابه، بعد الزامی باشد که در ترک شبهه عقاب باشد، اون قبح عقاب بلا بیان بیاد جاری بشه، بگه در اینجا خب اینجا هم که الزام یا اباحه که شبهه عقاب بشه از مطرح نیست، پس براعت عقلی در اینجا معنا نداره چون شبهه عقاب در اینجا نیست. براعت شرعی میرسه، براعت شرعی هم در اینجا دارمدار اینه که شما اگر امتنانی گرفتید، امتنانش به حسب چی؟ به حسب کلفت. کلفت با الزام معنا پیدا میکنه و در دوران بین اباحه و استحباب اینجا الزام معنا نداره. لذا آقایون یه ادله براعت رو هم که ما نگاه کنیم، اون ادله عقلیش قبح قابل بیان بود که منتفیه. ادله بعدی ما کنا معذبین، خب من عذاب نمی کنم تا اتمام حجت کنم که به نوعی اونا رو یا مستقل بگیریم یا ارشاد به حکم عقل بگیریم. یا لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، آیاتی که اینجا بعضی آقای مطرح کردن، مثلا خب میگه اون آیات یا لیهلک من هلکه مثلا تو زیر نوعی اول داشت، خب بحث عذاب، بحث هلاک، بحث تهلکه است. خب این آیات و مفاد این آیات اگر دلالتش را در باب براعت کسی قبول کند مثل قدما و دلیل بر براعت شریعت این آیات باشد، خب مفاد این آیات با چی سازگاری داره؟ با الزامیات سازگاری داره، با جایی که هلاکت و تهلکه و عذاب و اینها باشه. این با اباحه و استحباب، دوران بین اباحه و استحباب این آیات سازگاری نداره. میام روایات، پس دلیل عقلی که رفع عقاب بود، آیات که عذاب و هلاکت و تهلکه بود، اینم با این سازگاری نداشت. ادله دیگر براعت، خب رفع عن امتی ما لا یعلمون بود، ما حجب الله علمه عن العباد بود، الناس فی سه کل شیء لک حلال مثلا، و اون اجتناب شبهات مثلا، و این روایتی که در اینجا هست. میگه این ادله هم غالبا آقایون ادله رو ناظر به همون کلفت، تکلیف، امتنانی، مجموع ادله رو لسان امتنانی برای این ادله قائلن. میگه وقتی که ما کلفت تکلیف نداریم اینجا امتنان هم مطرح نمیشه. بعضی بودن که مگر اینکه ما برخی از ادله در طرف مقابل که اگر این ادله براعت نگیره، ادله مثلا احتیاط بیاد بگیره که بگه اخوک دینک مثلا فهتت دینک به ما شد، بگه این رجحان احتیاط رو در عم از الزام و غیر الزام مثلا شامل بشه که در اون طرف ما چنین دلیلی داشته باشیم. پس یک نکته در باب عدم جریان براعت در ما نهنفی این است که ادله قاصره، این خلاصه این وجه این میشود که ما دلیل ما قاصره، چون حدیث رفع که خب رفع عن امتی دیگه، حدیث رفع رو امتنانی میگیرن، یعنی امتهای دیگه داشتن، خدا از امت من برداشت، آیا امتهای دیگه بر استحباب عذاب میشدن؟ در حدیث رفع خوندید دیگه که مرفوع چیه؟ سوال در حدیث رفع مرفوع چیه؟ نمیدونم خب مریم رفع چی رفع؟ خب شما طبق هر تفسیری که خب پس شما باید اولم پس رفعه رو پس اینجا اینجوری نباید بحث کنید، پس بگید کسانی که رفعه رو چی گرفتن باید بیاید اقوال در رفعه دستبندی کنید. حالا هر قائلی که مرفوع رو چه گرفت باید بررسی کنه، اگر رفع رفع عذاب بگیریم قطعا جاری نیست، پس باید به ترتیب شما اینجا که نمیدونم عدله رفع رو بیاییم بررسی کنیم که باید علی المبنا بیاییم کسانی که حدیث رفع رو رفع مثلا عذاب گرفتن همه دنبال اینن که رفع رو به گونه‌ای بگیرن که تهش بشه امتنان، چون رفع عن امتی در مقابل امتهای دیگر، پس اونجا چیزی بود خدا از این امت به یمن وجود پیامبر از امتیشون برداشت. خب چی بر امتهای دیگر بود که اینجا مرفوع شد؟ خب میگن یا عذاب یا کلفت یا خب هر یک از اینها باشه، سوال این امتهای دیگر بر مستحبات عذاب میشدن، تکلیف میشدن، باید انجام میدادن، کلفتی وجود داشت.
مثلا نماز شب یا خداوند یه خلاصش کنه این امکان نیست. نماز شب 11 رکعته شد بگه 2 رکعته با هم ثواب.
حالا واقعا
کلفتش رو کم کنه یا 2 رکعتهش کنه بگه با همین 2 رکعت شما خوب ثواب میشه.
نه الان شما در
نه شما
نکنید یک مفروض دارید، شما میگید یک ثواب واحدی هست، آیا با 2 رکعت بده 10 رکعت؟ با 2 رکعت بده، اما اینجایی که میگه اصلا چنین چیزی جعل نیست، من نمیدونم یا مستحب است یا مباح، پس اینکه جای ثوابی بدهد با این با اون نیست، چون دوران بین استحباب و اباحه است، اباحه یعنی مصلحتش مساوی مصلحت مفسده. نه شما نکنید، شما پیشفرض درست کردی بین استحباب اشد و استحباب زعی با یه فعل کثیر و فعل قلیل، نکنید شما آمدی یک مصلحت مثلا استحبابی رو ثابت در نظر گرفتی، گفتی محصل این فعل کثیره یا فعل قلیله. خب بله اینجا میشه جایی میشه، ما که مسئله ما این نبود، مسئله ما دوران بین استحباب و اباحه بود، این عمل یا مساوی الطرفین مصلحت و مفسدهش یا رجحان دارد مصلحتش، ما نمیدونم اینو بگید
اباحه هم داره، میگه آقا نیاز است به عمل مصالح انجام بده تو برسه به ثواب، همه تو میبرم
ثواب چیه برادر من؟ شما دارید تفسیر جایز اباحه مطرح میکنید، اباحه یعنی مصلحت و مفسده مساویه، به همون ثواب چیه؟ هیچ، مصلحت مفسده مساویه، این انجام بدی ندی برات هیچ حالت فرقی نمیکنه، شما فرد می حالت فرق میکنه، این یعنی مستحب، یعنی مستحب به 60 مستحب به 80، نه مباح، مباح یعنی چه انجام بدی چه انجام ندی، این کارنامه عملت همین است که همینه، نه مفسده ای نه مصلحت، هیچ. شما مباح اصلا تصور معنای مباح رو عوض داری میکنی، شما که اصلا تو ذهنت اینه که عام دائر است، اولا یک مصلحت ثابت بسیار خوب، دو محصلش فعل قلیل فعل کثیر، و این که محل بحث ما نیست که من نمیدونم فعل کثیر یا فعل قلیل محصلش اینه یا اونه، بعد اگر شارع مصلحت ثابته را با فعل قلیل بدهد خوب است، خب این چه رفتی جن اصل اصلا داره سوال تو فرض کنی که من میدونم مصلحت نمیدونم، من نسبت به مازاد بده اصل شکر نه اصل استحبابش، این باز اینجا هم مسئله بحث رفتی بحث ما پیدا نمی کنه، چون شما این فعل قلیل که انجام بدی شما بگی فرض نه شما بگه انجام نده من مفتی میخوام به ثواب بدم، خب این از فروض شما از محل بحث ما خارج میشه. پس در اینجا یک نکته این بود که ادله براءت از ادله براءت عقلیه و به قابل بیان دفع ضرر محتمل، حالا اونجایی که از اینا مطرحه دیگه، از آیات ما کنا معذبین لیهلک من هلکن به صلاح بینه، یا اون آیه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، و روایات امتنانی میخو براءت به یکی از اینا بنده دیگه بالاخره، یا عقلیه یا آیه یا روایته، اینها ما نهنفی رو نمیگیرد، اینجا جاری نمیشود. پس ادله براءت را نسبت به ما نهنفی دوران بین استحباب و اباهه فی الواقع قاصر میدونن.
مثلا کسی مثلا قسم
خورده
باشه
مستحبات تا جایی میتونه
انجام بده،
مثلا نذر داشته باشه. خب
اشکال اونجا
دیده باشه دوران چه بین استباب وجوب؟
نه
شما دوران جا کردید بین
ثابت میشه اون بهش واجب میشه.
نه پس مسئله عوض شد که شما آمدید دوران پیدا کردید که اگر مستحب بشود خب اینجا خب اینجا میم جاریه، اشکال نداره که طبیعی اینجا جاری. اما اگر دوران بین مستحب و واجب بشه چی؟
نه
اثر دیگه هم نداره.
الان پس تمام این چیزایی که مستحب بودن برای بنده خدا میشن واجب دیگه، چون نهز کردی قسم خورده مستحبات رو انجام ده. پس برای بنده خدا مستحب نبودن باید شوی کلفتی برداشت.
نمیدونم شما در این مثال ثمره پیدا کرد. نه نکنین از این فرض خارج نشیم. در این فرض که اگر مستحب متعلق نذر واقع بشود و به خاطر نذر الزام ثانوی بیاید، اینجا وجود اثبات استباب عدم اثبات استباب یک کلفتی ثانوی ایجاد کرده. ما به لحاظ اون کلفت ثانوی میخوایم مسئله رو مطرح کنیم. اولا این از بحث ما خارج شد. ما جایی هستیم که در حکم اولی دوران بین اباحه و استحباب شک داریم، اینجا چه کنیم؟
اینو بنده خدا همینطوری دیگه دعوای قبلی اینم شک داره.
نه نظری هم نکرده. نه اینجا چی؟ نظر نکرده، هیچی هم نیست.
نه بعد میتونیم بهش ملحق کنیم که مستحب
واسه. نه شما حکم اینجا روشن کنید. نه. کسی نظر هم نکرد. نیست اشتراک چه ربطیه؟ کسی فرق کسی که الان نس کرد باید انجام بده با کسی حد اولیه احکام اشتراک میه حدو یک حکم میبرن.
بنده خدا در حقش مثلا میتونه جاری کنه براحت از استحباب رو، پس بقیه هم بتونم براحت از
چرا؟
جاری کنه.
نه اینجا کلفت هست، لسان عدله بود کلفت، اینجا کلفت آمد اونجا نیامد، کلفت میگیره اونجا نمیگیره.
براحت از
نمی کنه برادر استحباب. شما اگر شما قائل بشید که کلفت به لحاظ ثانوی یکی، این اول کلام تازه، این اول کلام که اگر چیزی که خودش کلفت نداره به لحاظ عناوین ثانوی یوجب الکلفه، آیا اینم مشمول حدیث رفع میشه؟ بعد اولا ما ثابت کنیم فرض به اونجا قائل شدیم، خب چرا اینجا قائل بشیم؟
اشتراک
احکام میگه، احکام میگه اسلام مسلمانان جاهل عالم قادر عاجز اینا یک حکم دارن. اما که حکم داره مدار موضوع خودشه، اون موضوعش گفت من هر چه کلفت دارد رو برداشتم، خب اینجا کلفت هست، موضوعش کلفته برداشت، این کلفت نداره بر نداشت، اینجا اشتراک احکام نیست که، این تعدد موضوعه به تعدد حکم. پس اون
اولی جان چرا تو کاری نمی‌کنه؟ بنابراین احکام
عدم جهل عرض کردیم اول جلسه دیگه، از عدم جهل شروع کردیم که اگر شما اباحه رو قائل بشید که جهلی نیست بلا معارض جاری می شود، اگر اباحه رو قائل بشید که مجعوله با معارض میشه با بقیه، خب بشه اونجا ها میشه دیگه، اشکال نداره. نه دیگه التزام اخلاقی تعهدات منتظم میدونه، تعهدات اخلاقی است دیگه. حالا پس اینا یه بحثی است دیگه، ما مبنا دیگه ما الان عدل براءت رو که نمیخوایم جاری بحث کنیم، ببینیم آقایون در اینجا براءت رو جاری میدانن یا نمیدونن. بحث تو اصول عملیه بود اونجا بحث بشه، آقایون دیگه بالاخره اونجا یکی از مباحثی است که تو اصول عملیه خصوصا در باب بگیم اصول فقه نظام این بحث اتفاقا ثمره داره دیگه. اینطوری نیست که استحبابات بی ارزش باشن ما کاری نداشته باشیم، چون استحبابات بگیم خصوصا واقع نما ان مصلحت دارن برای ما معنا پیدا میکنه. از این جهت خود جریان استحباب میتوانه در اینجا، حالا مثل حدیث مثلا حجب ما حجب الله علمه عن العباد، این نمیتونه جاری بشه؟
بازم لسانش
انتنامی که میگه من آنچه که پوشاندم برداشتم، بگیم مستحبم امریست که حجب الله علمه عن العباد. چطور امتنانیه؟ نه وجه میگه اون تکالیف جامعه نیست، میگه من یه سری مستحبات رو نگفتم برای اینکه جامعه بی امام این مستحبات انجام بده بیفایده است، این مستحبات مال ظرف خاص داره، من هر چرا که نگفتم اونا رو برداشتم، یعنی تقنین قانونگذاری نکردم به هیچ نحو از قوانین. خب اینجوری بگید دیگه، حالا چرا اونجوری که آقایون
شاید ظاهر
آقای اونجوری معنا کردن. نه ظاهرش می فاوا موضوع هنی ما عجب الله چی؟ نه میگه ما اون که او که بیلسان نداره میگه ما عجب الله آنچه که علمش بر بندگان پوشیده شده او واو موضوع اون واو مرفوع اون ان من اینو برداشتم وزن نکردم
مرفوع ظهور در تکلیف داره یعنی اینکه کلفتی هست من رفعش کردم تا کلفتی رفع کجا میاد وزن
نه میگه من قانون گذاری نکردم الان رفع این رفع قانون رفع تقنین رفع تشریع باشه دیگه خدا میگه من هر چرا که نگفتم فعلا جز قانون اسلامی نیست قانون تقنین نکردم دیگه یعنی قانونش برداشتم تموم شد حالا این حالا برداشت علما همینطوره یعنی من حدیث حج و حدیث
حج برداشت سیب مکانه که خود خدا قرد بزرشوش نامسو که به سیر طبیعی ممکنه
اون یه اشکال است تو اون روایت نه این یه اشکال است تو اون روایت نه این اشکال است کلن حدیث حج و قبول نمی کنن این اشکال است در کل دلالت اون دلیل که ما حجب الله آیا این اجمال نصوص تعارض نصوص حجب الله یا به جور ظالمینه پس اصلا شامل روایت نمیشه مثل معروف امام دیگران دارن دیگه مراد اون قوانی نیست که نزد ولی هست پس اصلا رفتی به راحت نداره این اشکال کلن این روایات رو اجنبی از باب براعت میکنه اگه اینا رو این اشکال نکنیم این درازی بپذیریم تو هر یک از این ادله بر فرض پذیرش دلالتش در باب براعت میخوای بگیم شامل غیر الزامیات میشود یا خیر ولی خود اساس شما اشکال کنید که کل دلالتش در الزامیات هم طبق همین شبهه بعضی همین میگن دیگه به این روایت ربطی اجنبی از ما نه نوری من دیگه میگم ما نمیتونیم خدا برداشته این جور ظالمین برداشت پس کلا به باب براعت عمه در باب براعت بحث ما عمه بحث ما تعارض نصوص در از نصوص به خاطر جور ظالمین بود اگه ظالمی نبوده انقدر تعارض نصوص تقیه هم نمیکرد که دو جور حرف بزنه لذا میگن رفت به براعت نداره حالا این یه راه بود پس قصور ادله بود طبق مبنای مشهور نسبت به باب براعت معجب الله هم گفتم آقای همینجوری میگن دیگه میگه معجب الله علم و عباد اگر مرتبط باشه فهو مرفوع عنهم یعنی میگه رفع به حسب چی رفع شد میگه به حسب اون کلفتی قرار بیاد میگه اون چه من نگفتم یعنی شما بهش تکلیفی ندارید خیالتون جمع باشه من عذاب نمی کنم اون چه نگفتم اون از شما برداشتم یعنی کلفتش را برداشتم یعنی این تفسیر از اون میکنن یا الناس فی ساعت مثلا ما لا یعلمون فی یا فی ساعتن ما لم یعلمون طبق اون نقل ها میگه در سن سه از چی؟ سه به حسب چی در سن؟ یعنی به حسب اون کلفتی که این حق قرار بود برایشون بیاورد اون عذابی که در تخلفش بیاورد و هی اینا ناظر به همون عذاب و تکلیف و کلفت میگیرن پس این نتیجه میشه الزامیات اینا در غیر الزامیات حالا اینا دیگه ببینید
صحبت
مثلا ما خود تربیت دیگه چیز که شاره این هم مستحبات دو صحبت کرد
نه
که رفع شده نشده نه فضا نه چون از این روایت رور حدیث رفع حدیث سه حدیث هج یا حدیث دیگر این عامه میگه من کلا تقنین نکردم شما از این باید عام بگیرید اینکه ما دلمون بخواد و اون میشد خوبه که اونا مشکل ندارن که میگه اینجا روایت نه دیگه خب همه شد یک مردم در سه هن سه از چی هن؟ از مستحب مستحب خودی سه دیگه مستحب پس دارن ظهور درست میکنن میگن ظهور حدیث رف که در امت گذشته بود اینجا نیست در سه بودن و راحتی مردم خب اینا در کجاست؟ در زمانی اگر خدا این حدیث این نمی آمد مردم در سعه نبودن در زیغ بودن اینجا خدا میتونه بگه شما در سعه اید چیزی که باشم باز من در سعه هم با این چه برداشتنی مثلا حالا یه نکته ایست که در اینجا مگر اللهم الا یقال، بالاخره شاید دوستان تو ذهنشون این خلجان کرده باشه که ما بگیم بالاخره وجود احکام غیر الزامیات هم به مرتبه خودش یه این ببین عرفی هست یا نیست، بالاخره به مرتبه خودش یه کلفتی داره که انسان این هم مستحبات به همچیز هم میشه. الان شما می طلبید نماز شب هست فلان فلان، شما نمیخوانید، درسته من نماز شب نخوانم من جهنم نمیبرن، اما همین که این مستحب مؤکد نشانه مؤمن کذا و کذا من نمیخوانم، یه بار روانی اینجا هست، یه کلفتی بالاخره اینطور نیست که ایجاد نکنه. این همه روزها در هر ماه، این روز اون روز اون روز مستحبه، این همه عوام روزه میگیرن، یکی این وسط میره روزه خاره، خب اشکال نداره روزه مستحبه همه روزه، اما اینکه همه روزه این آقا روزه نگرفت، این یک بگید یک عرفند یک کلفت هم شیء آن که این
دکتر هم هست جعل استحباب امتناعی دارم، این که خداوند یک فرصتی رو در اختیار من قرار بده که بتونم به کمال برسم، این امتناعی
نه این امتناعه، اما جایی که شما ندانی و او باز باشه و شما محروم بشی، ما اینش کار داریم. اونگه این آقا اینجوری شما بگید واجب که اشد امتنانن است که چون مصلحتش ملزمه است. چرا از واجب این بیان شما این بود آقا جهل استحباب خوش امتنانی کماله، خب استحباب که کمال ملزمه است، چرا خب چرا رفت تکلیف میاد نمیدونم. اگه بحث اینه بعد در وجوب هم نباید مگرفت، آقا با احتیاط کن، چرا؟ چون بالاخره اگر هست تو رو میرسونه به اون بالا بالا، چون مصلحت ملزمه است. مستحب اگه انجام ندی میتوانی به کمال برسی، یعنی فرض اینه که انسان بی مستحبات میتوانه به کمال برسه، به شرطی که اون واجبات و الزامیات رو به کیفیت کامل انجام بده، اما چون که سخته مکمل میخواد و غالبا نوافل و دیگران میشه مکمله اون کمال، ولی انسان میتوانه با واجباتش به کمالش هم برسه، هیچ معنی نیست، ولی اگه بود قطعا خدا مستحبات رو نمیآورد. یعنی اون حد اقل کمالی که بخواه قرب بیاره بهشتی بشه با همین واجبات و ترک محرمات میشه. پس او خوشحاله بگیم چرا برش داشت؟ بعد احتیاط میکرد تا انسان حتما چیکار کنه؟ برسان انسان رو به اون الزام. به این بله ما میگیم خود مستحب اگر باشد یک کمالیه مثل واجبات، اما این که اگر مستحبی باشد و من ندانم، شاره بگه من به لحاظ آثارش، به لحاظ اثر وضعیش، به لحاظ اونی از شما برمیدارم، این قانون نیست. سوال آیا خود تقنین کلفت هست یا نیست؟ خود تقنین، خود تکلیف نه، نکنه تکلیف، حالا ما تکلیف به معنی عام دیگه، این تکلیف عام از اینا، که خود این تقنین که قانون گذاری نوع منر کلفت هست یا نیست، این مستحب به این مکروه، این مستحب به این مکروه، درسته مستحب مکروه من حق ترک دارم، اما همین که بالاخره تقسیم میکنیم واجب مستحب مکروه حرام و مکروه مستحب مکروه مستحب، هی اینا خودش یه باری داره، یه کلفتی داره، خالص برای ما شک در قانون کردیم میتونیم براءت جاری کنیم، چه اشکال داره
مجلس قانون بذاره یاراره بشه 200 دلار تومانی کجاست کلفت؟
نه مجموع نه اینکه شما باز رفتید به همون حکمت ثواب
آقا تقنین خودش کلفت
آقا
متعلق
نه متعلق اون چیه، اما اینکه شما هی باشی نکن، شما یک شما یارانه رو مثالت قیاست مع الفارقه مجلس نه این مثال میخواد مقرر مبعد میشه دیگه، مثال اینجوری بزن مجلس بگه هر کی بیاد 10 روز این کارو کنه من بهش 100 تومان اضافه میدم، آها در ازای کار خدا که مفت نداد که، اون داره مثال به مفتی میزنی میگه اگر تو آمدی این کار انجام دادی این انجام میدم، اگر بیای این انجام بده این انجام میدم، هی بیاد اثر رو مترتب بر افعال کنه مجموعه اینا خوش میشه کلفت
و
بله. یعنی شما الان شما مجموعه بگید، الان شما مثلا بگید این نماز شب، این روزه، این نافله، این فلان، بله اینا هست که اگه انجام بدی میری به اوج مثل واجبات، اما مجموعه این که این هیک قانون شک کنیم این قانون باشد یا نباشد، این الزام باشد نباشد، این کراهت باشد نباشد، آیا این رو این ببینید بخیر یه حرفی است دیگه، چون آقایون این حرف که نمیزنن، این میگن باطل است طبق مشرب قوم، این مجموعه این حرفو نمیزنن. اما میگم الله ملان یقال که بگیم خود تقنین و وجود قانون نوع من الکلفه، چرا نیست؟ خود تقنین یک کلفت، ولو مفاد اون قانون استحباب است، میگن اگه این کار کنی اینو بهت میدم، اگه این کار کنی این حضاضت باید ایجاد میشه، یعنی هم در کراهت که حضاضت میاره، هم در او گرچه من ملزم نیستم اما هی مواجه بشم که اگر چون باید چون مستحب که مفت که نمیخواد بده، که میگه اگر شما آمدی نافله خوندی ظهر جمعه 20 رکعت، من به این حوری میدم با یه غوری با یه لب جوب، اما همینجوری که نمیده که، خب شما 20 رکعت بشین. الان شما همین آثار کثیره که بر غسل جمعه است، الان که الحمدلله مثل قدیم نیست، منازل خب آب گرم، اما التزام به همین انجام یک غسل جمعه در این زمانی که به خاطر تنبلی که ما این انسان‌ها این اصل داریم، خب چقدر این فوت میشه؟ یعنی التزامش اینطور نیست که درست مستحبه، اما شما هی فوت بشه. مگر این بگیم که بالاخره این حدیث رفع، حدیث حجب، اینها برای خود تقنین ما یه کلفتی قائل بشیم، از اون باب بگیم که در اینجا ایراد نداره اگه شک در استحباب کردی، میگه این قانون نیست، این قانون. اگه بگیم نه حدیث رفع، امتنان، سعه، حجب همه به لحاظ آثار منفی ترک است، به لحاظ عذاب است، به لحاظ اون به اصطلاح بعد است، معصیت است، خب اگه اون معنا رو کنیم این در این غیر الزامیات جاری نمیشه. ظهور دیگه، ظهور روایات اینجوری فهمیدن، رفع کلفت و اینا فهمیدن و غیر از اون ظهور روایات دیگه. آیات که خب واضح بود، آیات ما کننا معظمی، اگر الله دلت آیات و آقایون متأخرین که قبول ندارن، اونون که قبول داشتن، کسی با آیات مثلا میخواست برسه یا به براعت عقلی، براعت عقلی که دفع زلل است و قفع اقاب، اون که واضح در براعت جاری نمیشه. آیات ما کننا معظمین لیعلق من حلکه لا تلقو الات تحلکه ویدی کن، خب اینا که همه حلاکت و ایناست، این نیست، میای به روایات. پس این دلیل عقلی قفع اقاب لا بیان، این دلیل عقلی دفع ضرر محتمل، این آیات لا تلقوا الا تهلکه ما کننا معذبین، خب از اینا ذهنیت پیدا کردن، روایات تو همین مسیر فهمیدن. خوزن که خود روایات هم بعضا ظهور مثل حدیث رفع به نسبت به امم سابقه از اینا فهمیدن که اونجا الزامی بود، روایت تفسیری هم هست و این فضا رو فهمیدن که اینجا جاری نیست. دلیل دیگه که اینجا جاری، اینو ما بگیم از این، حالا این بحث شما به جای اصول دارید اینجا صافش میکنید، ما علل ممنوعات بگیم بگذاریم دیگه، حالا این تا حال بله دیگه، حالا دیگه میگم تقصیر ما چیه که حالا ما هم انقدرش هم مطرح کردیم شیء اون که این ممزنه اومد که اون بحثی که تو براعت لابلا بعضی دارن ما اینجا باید داشته باشیم، ولی این بحث که به لطف الهی به ذهن ما رسید که این مباحث اینجا ما شک ما فروز ما اینا رو میگیرد و اینجا آقایون بالاخره اونجا جدی میشه برای ما و اونجا آقایی نه بسالتش بگذرند و بحث کنند، بلاخره اینجا ثمره داره، اگه جاری میشود خود دفع این استحبابات میشه، دفع این کلفته میشه، بلاخره طرف بگه هی مستحب است تو تارکی، هی تو مستحب، من بلاخره من میگم من تارک هزار مستحب، من بی تارک پنج مستحب، بلاخره اون کلفتش بر من
اثر تربیتیش
بله بار میشه در اینجا. یه نکته دیگه که از اون جهت، حالا آیا به لحاظ آثار وضعی میشه اینجا باز حدیث رفع اینو جاری کرد؟ به لحاظ آثار وضعی که این اگه باشه اثر وضعی تو این خوابیده، این اثر برش بار میشه، در خصوصا حالا در مکروهات، اون موقع شاید بشه بین مستحبات تو آثار وضعی باشه، شاید حرف آقا جاری بشه اینجا، این آقا آثار وضعی که داری خوبی میخواد بده مثلا دیگه، میخواد به ثواب بده، رشد بده، اما در مکروهات چی اون موقع؟ آقایین تو مکروهات هم قالن که براحت جایی نمیشه از کراهت، خب کراهت که حضاضت میاره، خب حضاضت کلفت دی سوال، شما اثر وضعی حضاضت آقایین در یک کاسه کردن همه رو دیگه، خب در کراهت چرا گفتن؟ خب شما قالین حضاضت داره، عدم غرب داره، جهنم نداره، اما خب آقا حضاضت که داره، آقای وجود طرف بگه هی داره کار انجام میده، آقا امروز پنیری خوردی گردون نبود، خب این مکروه، آقا شما الان آب خوردی ایستاده بود مکروه، هی مکروه، هی مکروه، بالاخره میگه این هی این هزار زت ها خب این خودش کلفت هست نیست.
که
اصل ورزش
برداشته که نمیشه.
این
تایش دیگه شما اجازه تکلیفی میگی که آقا مثلا چند تا شما میگی که
راحت، نه من میگم که
ذهنی راحت دیدم 1000 تا حاصل میشه.
حالا این نکته
اصول عملیه.
نه ما نمیخوام میگه
در واقع همینا.
نه ما نمیخوام بگیم که نخواستیم عرض کنیم که اثر وضعی رو برمی داره. گفتم بلا اساس اثر وضعی چون که در اینا وجود داره یه کلفت میاره. آه پس مکروهات
چون
اثر ورزی
که
برای شما
سخته من
اثر ورزی رو
برنمیدارم
نه اصلا من کار به اثر ورزی ندارم. نه من کاری به اثر ورزی ندارم. گفتم وقتی مکروهات این درش هست آیا وجود مکروهات به لحاظ این ماهیتی که داره کلفت هست؟ یعنی کلفت به حدیث رفع میگیره، حدیث سهل میگیره، میگه راحت باشید راحت باشید. اون موقع تفسیر میکنیم میگه من این که برداشتم اثرش هم من برمیدارم، اثر دست خود منه، من تو این عمل که اثر وضعی گذاشتم حالا هو که برداشتم اثرش هم من برمیدارم. چه اشکال داره؟ خدا داره با این وعده میده اینجایی که من هو که برداشتم اثر وضعی من شما میکنم برمیدارم. تا این مریض شفا پیدا میکنه دیگه مریضی نیست، اثر وضعی دیگه. این شفایی که ائمه میدن بر امراض به چیه؟ با اثر وضعی دیگه. کلا ما محو میشیم میره در تکوین تصرف میکنه. اونجا هم شاره میجوره اثرش هم به این وعده بگه من اثر وضعی رو برمیدارم. پس مال ما نگمانی نبودیم که اثر وضعی هست و نیست، گفتیم وجود ترتب اثر وضعی بر عمل سبب کلفت میشود. خواستیم موضوع کلفت رو که بیان ما رو دقت کنید، چون که در کراهت ها این آثار رو داره به لحاظ این آثار و این حقیقت وجود کراهت ها که هزازت میارن یوجب الکلفه، همین مقدار کلفت هم کافیه، برای حرام نیست عذاب نیست، اما همین هم یه کلفتی بر مکلف. شما این منی برداشتم ازت خلاص،
یعنی واقعا تخفیف
ولی یا خودش واقعا همین اگه این حکمم برداره پس کلفت میره، همین حکمم برداره خود این حکمم برداره که مکروهی نیست، خود نیست من آثارش هم نیست که این خوش شیئون. دو این که خب به شما بگید امتنان زمانی تمام میشه که اثرش هم برداره، خب ما ملتزم بشیم اثرش هم برمیداره، اشکال که نداره که. حالا اینم اون مرتبه اول این بحث بود.
واجباتش نمیگن اثر رو برمیداره خودم، تو وقت مکروهش میخوام میگم
نه میگم ایرادی نداره، نه میگم
نه
نه میگم میگم حالا اون محل بحثه، محل بحثه چرا برداره؟ نه خلف، نه خلف نکنید آنو کنید. این بحثا سو حرفای خوبی هم خب میگه وقت ما هم زیره. اثر وضعی غیر از حکم واقعی هست ها، حکم واقعی هست، کشف خلاف شد بعد رو انجام بده، بحث اجزا پیش میاد، تخلف اجزا گذارین واقع، ما با اجزا کار نداریم. نه در ظرف این که من داشتم حرام خوری میکردم شاره میگه بعد من اثر حرام خوری مزید میکرم، مثل اینکه اهل بیت گفتن ما خمس رو حلال کردیم که در اموال شما هست، یعنی این خمسایی که اهل سنت نمیدن قهرن تو معاملات میاد، میگم این اثرش رو برمیداریم از شما، ایرادش چیه برداره؟ یعنی خلاف فضل خدا کم میاد؟ کی گفت بر نمیداره؟ نه کی گفت نه 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 عرفا میگن نه کن کدام فقیهی کدام اصولی میگه آقا خدا وقتی حکم برداشت اثرش هم باید برداره، وقتی خدا میگه حکم برداشتم برو بعد میگه اثرش پدرت در میاره، این چه رفع داره؟ رفع الزامیه چون حرامه دیگه، خب با هم بگو احتیاط کنم که بهتره که
اثر وضعیش هست
ولی عذابو برداره، اثر وضعی هم بنده خدا بدبخت میکنه، دوچاره مبتلا میکنه به صد تا حرام دیگه.
من اون مشکل اصلی رو برداشتم که
عذاب نه کنید، نه چرا باشه مشکل دنیوی، یعنی مفسده
وضع عذاب برداشتن
نه مفسده، اولا این که در حد عذاب برداشتن ما داریم بگیم، کی گفت؟ گفت کلشو برمیدارم، زاره که من این کلش مالا یعلمون رو برمیدارم، مالا یعلمون بره با همه اثر میره دنیوی اخروی، این از کجا؟ این اولا خلاف زاره
کلن
اصلا جهلش هم برده کلن اصلا خود واقعی هم تحقیم. نه خب واقعی ما دلیل خلاف داریم، بله اونم میگفتیم اون دلیل خلاف داریم، اما ما خب اثر وضعی فی ظرفه برداره نکنید، این من عرض کردم خیلی واقع واقع سر جاش هست، اما این آقایی که نمیدانست به مجوز شرعی آمد این حرام رو خورد، شما میگین حرام، پدرش در میاره، قلب رو چه روز میبنده، هیچ نور رحمت نمیاد. خب این فردا خوش مبتلا به حرام بعدی میشه دیگه، چهار تا حرام پشت هم اومد به راحت جاری کرد و همه مبتلا شد. به کی؟ به چون ازیام حسن نیست اینجا. خب بعد میگیم این آثار وضعی هم پدرش هم در آورد، این خب چه امتنانیه؟ به هم میگوته خب نرو که من مبتلا به اثر وضعیش نمیشدم، شواره به من مثل یک دکتر. خب این وقتی بخواد شواره اثر فی ظرفه رو برداره چه اشکال داره؟ در این ظرف شواره میگه من تا جا که نمیدونستی من اثرم، این از امتنان خدا کم میاد؟ این خلاف ظاهر روایته؟ نه نه، اثر وضعیش به کسی شراب خود چه روز نماز قبول نیست، این چه روز ناقبوله. من میگم نه، اگه حدیث رفع آمد نسبت به آب جاری کرد آب خود شراب در آمد، اثر وضعی 40 روز عدم قبول نمازش هست یا نیست؟ میگم حدیث رفع میگه نه نیست، نمیدونست. این اثر وضعی این دیگه، اثر شما تکوینی آمدی، ما حکم واقع که سر جاشه، نگم ما میگیم نه حکم واقع میره نه تکوینی میره، اثر وضعی عدم قبولی 40 روز نماز شارب الخمر، این که 40 روز نور و رحمت بر قلبش برداشته شده. خب شارب حکم اینو برداره چه اشکال داره؟ کدوم روایت میگین بر نمیداریم؟ چرا بر نداریم؟ به تا امتنان، امتنان میخواد کامل بشه به هر به جمعی آثاره هست، چه اشکال داره؟ بعضی این گفتن به جمعی آثارش برمیداره. اللهم صل علی محمد. حالا این بحث رو ببینید که ما سریعتر بگذاریم، بحث خوبی هم